من چندین بار شاهد این نافره شب ایشون بودم، واقعا به حال ایشون قبطه خوردم و احساس کردم که اون لحظه اصلا انگار روی زمین نایستادن. از صوت ایشون، صدای ایشون، لحن ایشون، اون التماسی که در صدای ایشون وجود داشت و واقعا بی نظیر بودن در این چیزها. ولی اون ساعت رو وقت میذاشتن و ما رو میدیدن، میگفتن بیا ساعت یک بیا، میگفتم الان وقت خوابتونه، میگفتن نه شما مهمین، ببینم شما چی کار دارید. و خب همه اینها در کنار هم دیگه دست به دست هم داد که این اتفاق برای بنده مبارک قطعا رخ بده و ما یه خانواده بشیم.
درسته. برگردم به شرایط پس از شهادت سید حسن نصرالله. آقای سید هاشم صفی الدین دبیر کل حزب الله میشن و شرایط سختیه. صهیونیست ها فکر میکنند که با مجموعه کارهایی که جلو بردن به حزب الله لطمه جدی وارد کردند و احتمالاً جلوی در واقع حرکت و دفاع حزب الله رو گرفتن، جلوی کاری که حزب الله بعد از 7 اکتبر داشت انجام میداد، مجموع عملیات هایی که انجام میداد رو دیگه گرفتن با عملیات پیجرها و بیسیم ها و اینها. فکر میکنن شبکه ارتباطی رو مختل کردن، فکر میکنن شبکه فرماندهی رو در واقع بهش لطمه جدی وارد کردن و دیگه رهبری در واقع حزب الله رو هم که به شهادت رسوندن و این شاکله از هم پاشیده. حالا برای من مهمه که تو این 6 روز چه اتفاقی میفته و شما آیا اطلاعی دارید از این که در این 6 روز حالا آقای سید هاشم صفی الدین چطور این مجموعه رو اداره میکنند و آماده میکنند برای حرکت های بعدی؟
ببینید، من خود ما که ایشون رو ندیدیم تو اون مدت، یعنی من عرض کردم که آخرین دیدار ما با ایشون اون روز پیجرها بود، اما خب آخرین باری که من با ایشون تلفنی صحبت کردم فکر میکنم 3 یا 4 روز قبل از شهادت ایشون بود و من آخرین نفری بودم که در خانواده صدای ایشون رو شنیدم. خب بعد از اتفاق و حادثه تلخ شهادت سید بود و ما میخواستیم روی احوال ایشون بشیم، بدونیم حالشون چطوره، احوالشون چطوره، خوبن، اتفاقی رخ نداده باشه براشون جسمی. و با 1001 مشکلات و سختی که وجود داشت این ارتباط برقرار شد. من خودم خیلی حال بدی داشتم اون روز، ولی تلاش میکردم که با ایشون که میخوام صحبت کنم خیلی قوی باشم و خدای نکرده باعث نشم که ایشون بیشتر مکدر بشه. تلفن که وصل شد و از بچه هایی که تلفن رو وصل کردن، تلفن رو که من یه الو گفتم صدای ایشون گرفته بود و بهشون گفتم که من خیلی نگران شما و واقعا یکی از اگر شما را دست بدیم نمیدونم چه اتفاقی میخواد برای ما بیفته. و ایشون در کمال ناباوری با یه بغضی این که انگار نمیخواستن اون بغض بشکنه پای تلفن پیش من، به من میگفتن که یعنی با یه عصبانیت و جدیتی هم یعنی من متوجه میشدم این حرف ایشون یعنی چی. دیگه تمام شد. این دیگه تمام شد به معنی تمام شدن حزب الله نبود. ایشون این تمام شد، دیگه تمام شد، یعنی دیگه مراعات این که این کار رو بکنیم و این کار رو بکنیم تمام شده، دیگه اونها از بالاترین خط قرمز ما عبور کردن و برای ما دیگه هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. و این دیگه تموم شد به این معنی بود. و ایشون به من گفتن که چندین بار پای تلفن اون لحظه تکرار کردن که خدا برای ما کافیه. و این رو که گفتن خیلی من اصلا یه احساس انرژی و یه احساس قوت مجددی گرفتم که ایشون لحظه ای بعد از شهادت سید در ادامه مسیر حزب الله، در ادامه انجام اون تکلیف ها و مسئولیت ها ذره ای سست نشد. این رو افراد زنده و شاهدینی که در روزهای آخر با ایشون از نزدیک دیدار داشتن، با ایشون مکالمه داشتن، این رو تأیید میکنن که ایشون تا آخرین لحظه ای که قبل از اون حمله ایشون داشتن پیگیری میکردن، دستورات و پروتکل های عمل کرده حزب الله رو به بخش های جدید میدادن و ایشون در واقع در یعنی همه احساسشون که خب 6 روز ایشون مسئولیت داشته، ایشون در اون 6 روز بدنه و افرادی که در اون حملات به شهادت رسیده بودن رو سریعا جایگزین کردن و این خیلی مهم بود برای ادامه جنگ و قدرت حزب الله برای ادامه این مبارزه. ایشون دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های جدیدی رو برای مسئولین حزب الله ابلاغ کردند و مسئولین جدیدی رو جایگزین کردن، تقسیم وظایف کردن، یعنی در واقع اون 6 روز به قدری مفید بود که جنگ رو با اون شرایط جلو برد. دشمن به هیچ عنوان بعد از زدن سید حسن و سید هاشم تصورش این نبود که خب حزب الله میتونه به این شیوه و به این شکل ادامه بده. حزب الله واقعا تا آخرین لحظه‌ای که حالا قبل از اعلام آتش بس و اینها واقعا جسورانه و محکم ادامه داد نبرد رو.
توی دستنوشته های شهید صفی الدین دیدم که نامه‌ای به امام زمان در واقع بود و حالا میخوام با این سوال هم تموم کنم که از همون شرایط بعد از شهادت ایشون باز اگر چیزی گفتنی است از دستنوشته های همراه ایشون، از خود اون نامه و چیزهای دیگر اگر چیزی میدانید.
چند تا کاغذ بسیار مهم در کنار ایشون بود، یکی همون شعری بود که شما اشاره کردید و تقریبا میشه گفت اینها جزو آخرین نوشته های ایشون در ساعات پایانیه حیات مبارکشون بوده. و یه نکته خیلی جالبه، ما یه کاغذی رو در کنار ایشون پیدا کردیم که تنها کاغذی هم بود که به خون مبارک و مطهرشون آغشته شده بود. اون هم کاغذی بود که ایشون رو به عنوان دبیر کلی حزب الله انتخاب کرده بودن. این خیلی برای ما نقطه عجیبی بود که چرا از بین همه این کاغذهایی که در کنار ایشون قرار داشته و روی میز ایشون بوده فقط این کاغذ آغشته به خون شده بود.
ممنون از شما از فرصتی که برای این گفتگو در اختیار قرار دادید. زنده نگه می‌داریم یاد و خاطره دو شهید بزرگوار رو و همه شهدای مقاومت رو که راه این مسیر رو در این سالها باز نگه داشتن و زنده نگه داشتن و انشالله خبر شکست دشمن و پیروزی جبهه مقاومت رو بتونیم بشنویم به زودی زود. یاد حاج قاسم هم در طول گفتگومون زنده بود، باز هم یاد ایشون رو هم گرامی می‌داریم. تا شب‌های بعد، یا علی مدد، خداحافظ.
چه خوبیه حسی کنارم، منو دلتنگی آمو دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بری تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامون کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمونی روی زخمان، کسی جز تو شریک.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمینو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا، جزایر مرجانی، هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد، برنامه المینو. ما در برنامه المینو تلاش میکنیم تا جدیدترین موضوعات روز حوزه علمی رو به زبان ساده همراه با کارشناسان، متخصصان، دستندرکاران و مدیران و کارآفرینان برای شما بازگو و بیان کنیم. با افتخار من کیوان نقره‌کار در خدمت شما هستم و شما هم اگر هر موضوعی مد نظرتون هست که در المینو مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30,000-1035. شک نداشته باشید اون موضوع یکی از موضوعات روز برنامه المینو خواهد بود. اما در این برنامه میخوایم به مواد مخدر جدید بپردازیم. البته اینقدر این تعدادشون زیاده که شاید چند برنامه لازم باشه به این موضوعات پرداخت. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی میکنم و وارد بحث خواهیم شد.
در گوشه و کنار شهر شاید شنیده باشید که بعضی ها بدون کمترین پرده پوشی از گل و قارچ جادویی حرف میزنند، موادی که حالا نه تنها در محافل پنهانی بلکه در فضای مجازی و حتی مهمانی های خانگی به اسمهای جذاب و وعده‌های فریبنده عرضه می‌شود. گل یا همان ماریجوانا با درصد بالای THC به واسطه کشت‌های گلخانه‌ای مهندسی شده چند برابر قوی‌تر از نمونه‌های سنتی خود شده است. این قدرت بالاتر به معنی اثرات روانگردان شدیدتر و خطر اعتیاد سریع‌تر است. تغییرات خلق، استراب، اختلال تمرکز و حتی بروز علائم روانپریشی از جمله عوارضی است که پژوهش‌ها بارها هشدار دادند. در این برنامه می‌خواهیم بدون تعارف و با داده‌های علمی روشن پشت پرده این دو ماده مخدر را بررسی کنیم، از ترکیبات شیمیایی و اثرات بیولوژیک تا آسیب‌های اجتماعی و البته نقش آموزش، قانون‌گذاری و پیشگیری در کاهش این موج خطرناک.
مواد مخدر جدید موضوعی که این روزها متاسفانه خیلی رو درگیر خودش کرده، نه فقط اون فرد معتاد بلکه خانواده و جامعه هم بی نصیب نیست از مشکلات پیش اومده. اما گفتگو میکنیم با دکتر مجید قربانی، ایشون مشاور محترم دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تمام دستندرکاران برنامه، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، قطعا هر کدوم از این مواد مخدر نوپدید با هم متفاوتن دیگه. گل یه چیزیه، قارچ یه چیزیه، گرس همون گله؟
بله دیگه، در واقع اگر بخوایم به تاریخچه اشاره بکنیم،
اصلا هم تاریخچهش هم اصلا همین، اصلا چی هست ماده مخدر؟
بله، واقعیتش اینه که خب حالا منشأ بروز این مواد در دنیا یک تاریخچه‌ای داره که به هر حال با منشأ طبیعی و گیاهی بوده. مثلا برای همین گیاه شاهدانه که الان بحث مصرف گل هست یا علف هست یا گرس هست، اسمایی که وجود داره، یا مواد نوظهوری که با همون فرمول شیمیایی برگرفته از اون گیاه طبیعی شاهدانه ساخته شده، برمیگرده به 8000 سال تاریخ مصرف یا پیدایش این ماده در دنیا.
یعنی ماده مخدری مثل گل 8000 سال سابقه
داره. بله، شاهدانه است دیگه. یعنی واقعیتش این استش که شاهدانه در ابتدا مصرف دامی داشته، بعد از این گیاه متوجه شدن که میتونن مورد سوء مصرف قرار بدن و استفاده های غیر قانونی بکنن، و الان چیزی که بحث امروز هستش به عبارتی درباره گیاه شاهدانه داریم صحبت میکنیم و مشتقات اون که خب از خود این گیاه، از برگای این گیاه، از ساقه این گیاه، از سرشاخه های این گیاه، از سمقی که روی این گیاه میشینه، مواد مختلفی با درصدهای اعتیادآوری متفاوتی استحصال میشه. فی الواقع چیزی که بسیار پررنگ هستش این هستش که یک ماده در واقع اصلی اعتیادآوری این گیاه داره تحت عنوان THC، که این THC هستش که اعتیادآوری این گیاه رو در واقع دامن زده. شما میدونید دیگه الان این گیاه حتی دانه هاش هم به عبارتی انسان ها استفاده میکنن. گیاه شاهدانه یه زمانی خوب. توی مراسم مثلا گندم شاهدانه بوداده درست میشد، مورد استفاده قرار میگیره و خیلی ها میخوردن و در واقع احساس شعف و شادی و در واقع بهره‌مندی از این در واقع گیاه رو داشتن. ولی الان با مشکلات مربوط به اعتیادآوری و مصرف این ماده توسط نوجوانان و جوانان،
حالا میرسیم به همه اینها که چرا اصلا شیوع پیدا میکنه، آیا فرایندی باید روش انجام بشه تا تبدیل بشه، همه اینا رو صحبت میکنیم. الان بیشتر با خودش آشنا بشیم و ببینیم که چه هست. پس اینا برگرفته از یک گیاهیه که کاشته میشه.
بله.
این گیاه ها کجاست بیشتر؟
گیاه ها خودرو هستش. گیاه شاهدانه گیاه های خودرو هستش. خب بیشتر مثلا این گیاه توی هند به اصطلاح خوب رشد کرده و بعد خوب معرفی شده، یعنی THC خوبی داشته. توی آمریکا در واقع آمریکای جنوبی اونجا یه نوع دیگه ای از این گیاه رو مثلا کشت میکنن و با یه THC متفاوتی دارن استفاده میکنن. ولی گیاهی که الان توی ایران داره در واقع بعضا استفاده میشه از نوع گیاه ساتیواس که شاهدانه هندی هستش و بذرش از اونجا اومده و حالا در واقع کشتش قانونی نیست، حمل و به صدا خرید و فروشش هم که قانونی نیست، ولی چیزی که حالا قبلا بوده و الان هم بعضی جاها بعضی افراد مورد استفاده قرار میدن با اون نژاد در واقع شاهدانه هندی در بازار موجود هستش.
من خدمت شنوندگان عزیز بگم اگر تازه به جمع ما اضافه شدید، ما داریم راجع به ماده مخدر گل صحبت میکنیم و آقای دکتر مجید قربانی دارن توضیح میدن که اصلا برگرفته از کدوم گیاه هست. گل که گیاه شاهدانه که عمدتاً هم تو هند هست و خودرو هم هست یه جورهایی.
بله، خب حالا فراوری کردن این حالا گیاه هم همین. یه مقدار متفاوته که حالا من در ادامه چون بحث در واقع مواد نوپدید و یا نوظهور یا اصطلاحاً NPS مطرح هستش یا نیو سایکواکتیو سابستانس، یعنی مواد نوظهور جدید یا روانگردان جدید، اونجا میگم که حالا شکل در واقع آزمایشگاهی این ماده هم آماده شده اصلا. که اونجا ما با یه خطرات واقعا جدیتری مواجه هستیم اصلا. ولی اصل داستان این شکلیه که اینا رو توی جای تاریک میذارن، برعکس میذارن که اون سمق یا اون شیره بیاد روی سربرگا و خب بیشترین اثر رو هم در واقع دارد. توی برگ اون جوونه های تازه که به نام گل هستش شاید بدآموزی داشته باشه این اطلاعات، ولی واقعیت
نه اتفاقا از یه لحاظ آقای دکتر گاهی اوقات ما به خاطر بدآموزی ببخش میونه صحبت شما میام، خود شما در ستاد به هر حال ترویج و فرهنگ سازی هستید، خود شما دست اندرکارید، گاهی اوقات ما یه سری چیزهایی که بده پنهان میکنیم، تابوش میکنیم، بعد خانواده نمیدونه، همون وقت تو خونه داره انجام میشه. داره حالا میرسم به این که اصلا اساسا اینا مثلا جنس آشپزخونه ای داره تو خونه یا تو زیرزمین قابل تولید هست یا نه، ولی اتفاقا اگر ما اینا رو بدونیم به پدر و مادر نسبت به این موضوع آگاه میشه، اون چیه، چه وسیله ایه، چه کاربردی داره. حالا به همه اینا برسیم. پس یه فرایندی میخواد تا این گیاه تبدیل بشه به هر حال به این روانگردان. بعد اثراتی که اینا میذارن کلن دارم میپرسن با هم اثراتی که مثلا تریاک و هروئین و اینا میذارن یکیه؟
نه خب واقعیتش اینه که متفاوته. الان مثلا تو آخرین طبقه بندی اختلالات روانی که خب به حال یک رفرنس علمی هستش و معروف به DSM-5، اونجا خب 10 گروه مواد رو اومدن معرفی کردن که کانابیس یا همین در واقع مشتقات گیاه شاهدانه توی طبقه مجزایی اومده. اونم به خاطر این که این گیاه در این حالی که مثلا میتونه محرک باشه توهمزا هم هست. خب
درسته.
یعنی در واقع سیستم اعصاب مرکزی ما رو تحت تأثیر حالات مختلفی قرار میده و تخریبگری این ماده متفاوته با مثلا مواد افیونی یا مواد محرک خاص یا مواد توهمزای خاص، چون اونا هم طبقه های خاص خودشون رو دارن با ویژگی ها و در واقع اثرات تخریبی خاص خودشون.
درسته.
بنابراین ما توی این طبقه بندی کانابیس رو به خاطر اینکه فقط توهمزا نیست یا فقط محرک نیست، ترکیبی از در واقع اثرات مخرب رو داره، جداگونه طبقه بندی می‌کنه.
بسیار عالی. گیاه، این گیاه که گفتیم شاهدونه که ازش به حال این گل یا گرس و اینا در میاد، جزو گیاهان دارویی محسوب میشن؟ یعنی میشه جنبای دارویی هم ازش استخراج کرد؟
بله، خب به حال خیلی از مدافعان در واقع آزادسازی کشت شاهدانه که در دنیا الان خب شما مطلع هستید، بعضی از کشورها یا بعضی از ایالت‌های کشورها اومدن آزادسازی رو دنبال کردن، بیشتر با هدف این که خب این ماده یا این گیاه مصرف دارویی داره، یعنی اومدن از جنبه دارویی این ماده دفاع کردن. ولی خب ما میدونیم که کسی که این ماده رو در واقع مورد سوء مصرف قرار میده یا به شکلی مصرف غیر دارویی داره یا غیر پزشکی داره، این آدم داره این ماده رو با هدف در واقع کسب لذت یا تجربه خاص یا به عبارتی استفاده کردن از یک مواد اعتیادآور استفاده میکنه. هیچ وقت ما نمیتونیم بیایم ازش دفاع بکنیم به عنوان یک گیاهی که اثر بخشی دارویی داره. ولی بله، برای مثلا بعضی از اختلالات یا برای بعضی از بیماری ها، حالا چه افسردگی باشه، چه سر باشه، چه اسکیزوفرنی باشه، چه مثلا بیماری های دیگه‌ای که برای کاهش درد مثلا استفاده میکنن، استحصال میشه.
درسته.
ولی اینی که حالا با چه ویژگی هایی و با چه شاخص هایی این اتفاق میفته، اینا رو میشه بیشتر توضیح داد. چون مثلا ما گیاه‌های شاهدانه‌ای داریم که اینها THC بالایی ندارن ولی جنبه‌های دارویی و پزشکی رو تو خودشون دارن، و اون چیزی که حالا مثلا توی دنیا ترویج میشه یا تبلیغ میشه بیشتر تاکید بر اون نوع از در واقع گیاه شاهدانه هستش که به حال اون گیاه از THC پایینی برخورداره ولی میشه استحصال دارویی یا برای مصرف پزشکی بهره برد.
بله، اینم پس یه نکته خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنیم. چند تا پیامک برای ما اومده آقای دکتر. به 3035 گفتن شما کلماتی رو گفتید، شنوندگان گفتن مثلا تفاوت روانگردان با محرک با توهمزا چیه؟ حالا به عنوان یک خانواده شاید نگرانن که علائم رو اگر دیدن متوجه بشن که مثلا این بچهشون یا همسرشون یا به هر حال حالا عزیزشون دچار این مشکلات هست.
بله، خیلی سوال خوبی هستش. خب ما تقریبا تمام مواد یا داروهایی رو که به شکلی روی ساختار مغز اثر میذاره و ترکیباتی رو ایجاد میکنه که تغییر خلق یا شکل هیجانی متفاوت یا در واقع تحریف شناختی یا یک مدلی از آسیب شناختی رو برای فرد به همراه داره، این رو میگیم مواد روانگردان. یعنی هر ماده‌ای که روی روان اثر مخرب بذاره و فرد اون رو مورد استفاده قرار بده. خب حالا خود این مواد دسته‌بندی دارن. بعضی از این مواد سیستم اعصاب مرکزی ما رو فعال میکنه، یعنی محرکه. یعنی یه سری مواد مثلا مثل آمفتامین ها، مثل کوکائین یا مثل PCP یا مثل حالا یه سری داروهایی که منشأ گیاهی داره، با منشأ گیاهی توهمزایی محرک هم هست، مثل خود همین کانابیس، خب مثل همین در واقع حشیش، که این دارو هم به نوبه خودش هم محرک هم توهمزاست. خب این ماده اثری رو که میذاره اینه که سطح فعالیت عمل کرده فیزیولوژیک رو بالا میبره، یعنی سیستم سمپاتیک ما رو فعال میکنه. سیستم سمپاتیک وقتی فعال میشه خب ضربان قلب میره بالا، تنفس تغییر میکنه، تعریق اتفاق میفته، یه درصدی هوشیاری آدم ها بالاتر میره، یه درصدی میزان توجهشون بالاتر میره و خب حالا این در واقع جز ویژگی های محرک بودن یا فعال کردن سیستم عصبی. انرژیشون زیاد میشه، خوابشون کم میشه، فعالیتشون رو زیاد میکنه.
اون چیزی که متاسفانه ممکنه بچه های مثلا مدرسه ای یا دانشجوها عمدتا به خاطر اینکه بتونن به درساشون برسن پناه ببرن.
بله متاسفانه الان ما شاهد این هستیم که از شکلای در واقع شیمیایی شبیه به این محرک ها رو دانشجوها به غلط دارن استفاده میکنن، که شما میدونید مثلا یه داروی مثل ریتالین یه دارویی هستش که برای در واقع بیماران دارای کمبود توجه و بیشفعالی، در واقع این اختلال ADHD معروف هستش، استفاده میکنن. خب ریتالین برای یه بچه‌ای که بیشفعالی داره شکل عکس، اثر عکس داره، یعنی اون رو آرومش میکنه، ولی وقتی یک فردی از سلامت در واقع جسم و روان برخوردار این ماده رو استفاده میکنه اون برای شکل محرک پیدا میکنه. خب خیلی از دانشجوها به غلط دارن از این ماده برای اینی که مثلا شبهای امتحان بیدار بمونه یا اینکه مثلا وقت بیشتری رو برای مطالعه بذارن استفاده میکنم، که حالا سر جاش من براتون توضیح میدم که اون هم به نوبه خود چقدر مخربه.
اصلا اینم یه نکته خیلی مهمه که حتما باید راجبش صحبت بکنیم، که الان دانش آموزا و دانشجوها خیلی اومدن به این سمت، حتما باید راجبش صحبت بکنیم آقای دکتر. بریم سراغ اینکه حالا توهمزاها چه هستن، اونهایی که توهمزا.
بله خب یه گروهی از مواد در واقع حالا چه با منشأ طبیعی چه با منشأ صنایعی، یعنی اینکه شکل همون مواد توهمزایی که با منشأ گیاهی هستش توی در واقع آزمایشگاه هم ساخته میشه، اینا ویژگیشون این هستش که توهمات خیلی شدیدی ایجاد میکنه، که حالا عمدتا توهمات بیناییه، ولی توهم شنوایی، لامسه و در واقع چشایی و همه حواس رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده و تحریف ادراکات حسی رو به همراه داره در یه حد خیلی بالا. یعنی مثلا یه محرک حسی از محیط گرفته میشه ولی تحت تاثیر این مواد به اندازه‌ای تغییر میکنه که هر کسی که این رو میخواد تجربه بکنه شاید به تنهایی نباید مصرف بکنه. یعنی توی فرهنگ خود مصرف کننده اینطور هستش که حتما یک نفر باید مراقبشون باشه، چون کاملا میرن تو دنیای توهم آمیزی که باهاش مواجه میشن و خب خطراتی که ناشی از قطع ارتباط با واقعیت هست اونجا اتفاق میفته و شما داستانهای واقعی مربوط به این داستان رو شنیدید، مثلا یک جوانهایی که مواد توهمزا LSD مثلا استفاده کرده بودن، بعد اینا سوار ماشین شدن با سرعت خیلی زیاد توی اتوبان و خب مثلا راننده میگه که بچه ها سیگار دارید، بعد یکیشون میگه که من الان میرم میگیرم، با مثلا 150 کیلومتر در ساعت پیاده میشه که بره بگیره. درکی از واقعیت و اتفاقاتی که پیرامونشون میفته ندارن. یا مثلا گزارش های خیلی زیادی داریم از کسایی که این مواد رو تجربه کردن، مصرف کردن، طبقه دهم خونه پنجره رو باز کرده دیده چه دشت زیبایی، چه منظره قشنگی، من برم مثلا یه خورده قدم بزنم و خب درکی از واقعیت نبوده و خب این اتفاقات به شکل‌های مختلف در دنیای توهمی اتفاق میفته.
به هر حال موضوعیه که باید خیلی از خانواده‌ها حواسشون باشه. من فکر می‌کنم آقای دکتر باید با بچه‌ها صحبت کرد، یعنی واقعا دیگه نگاه نکنیم که تابوه، باید بشکنیم و بشناسیم این موضوع رو، با فرزندانمون در میون بذاریم، دقت بکنیم به علائم. حالا تو این برنامه داریم، درسته که مثلا این گل رو بهونه کردیم، ماده مخدر گل رو، اما داریم بیشتر رو کلیات کار میکنیم. حتما تو برنامه دیگه با جزئیات بیشتری میریم رو همین موضوع. بذاریم همین بحث رو داشته باشیم، همین کلیات برنامه رو تو این 5-6 دقیقه‌ای که مانده. اگر کسی دوچاره این موضوعات بشه، مثلا یعنی استعمال اینا چطوری، خوردنیه یا کشیدنیه؟
اگر در مورد در واقع مشتقات گیاه شاهدانه داریم صحبت میکنیم، چون اینو با هم فرق میکنیم. مثلا مشتقات گیاه شاهدانه از همون برگ ها که مثلا معروف به گرس، علف، گل، بنگ، گانجاست، حشیشه، اینا اسمای مختلفیه که مثلا برای این ماده در واقع گذاشتم و حالا یه مقدار تغییراتی